بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الثاني صحة الحمل والسلب ان صحة الحمل دليل على ان الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول كما ان صحة السلب دليل على عدم وضعه له. بحث در علامات حقیقت و مجاز بود. در جلسه قبل از ورود به بحث نکاتی رو محضر عزیزان عرض کردیم که احیانا اگر بعض دوستان تشریف نداشتن حتما پیگیری بکنن. اولا محضر شما عرض بکنم، در عنوان بحث ما یکی دو نکته عرض کردیم که به نظرم حرفای خوبی هم پیرامونش مطرحه. ثانیا وارد توادر شدیم، توادر رو تعریف کردیم و نهایتا عرض کردیم که چرا توادر علامت حقیقت، اشکال دوری هم که ممکن بود برای توادر مطرح بشود رو مطرح کرده و یکی دو پاسخ عرض کردیم. لکن علامت دوم برای شناخت حقیقت از مجاز گفتن صحت الحمل و سلب. مؤلف محترم بیانشون اینه، می‌فرمایند صحت حمل دلیل است برای این که لفظ وارد بر موضوع در ناحیه موضوع، محضر شما عرض بکنم که برای معنای محمول وضع شده. وقتی شما میخواید حملی صورت بدید، به تعبیری این همانی برقرار بکنید بین دو مفهوم، موضوعی دارید و محمولی. اگر این حمل به نحو ایجابی صحیح باشد، معناش اینه که لفظ وارد در موضوع وضع شده است برای محمول، غیر از این که طبیعتا نخواهد بود. چنانچه صحت سلب دوستان تعبیر بکنن به حمل سلبی، صحت سلب دلیل است برای عدم وضع موضوع برای محمول. بذارید من یه مثال بزنم ساختار بحث ایشون روشن بشه تا وارد توضیح و نکات بشیم. وقتی که میگیم مثلا الانسان حیوان مفترس، یا مثلا میگیم الانسان حیوان ناطق، و فرض بر چیه؟ اینکه این قضایا که حمل ایجابی درش صورت پذیرفته درسته، صحت حمل داره. آیا حیوان ناطق حملش بر انسان صحیح هست یا نه؟ باید بگیم الانسان حیوان ناطق، یا باید بگیم الانسان لیس به حیوان ناطق. بله، حیوان ناطق است یا نیست؟ است دیگه، پس حملش درسته. همچنین الاسد حیوان مفترس. خب وقتی صحت حمل دارد معناش چیه؟ معناش اینه که لفظ وارد در موضوع، یعنی الانسان الاسد، معناش و موضوع لهش همون محموله، حیوان ناطق و مثلا حیوان مفترس. این محضر شما عرض بکنم که توضیحش که ایشون میدن. در مقابلم سلبش هم روشنه. مثلا اگر گفتیم الاسد لیس به حیوان ناطق، این سلب درسته یا نه؟ صحت سلب داره حیوان ناطق از اسد یا صحت سلب نداره؟ داره. پس معلوم میشه اسد برای حیوان ناطق وضع نشد. محضر شما عرض بکنم که مطلب و بیان ایشون رو باید در ضمن نکاتی با دقت توضیح بدیم. اما نکته اول، در علم منطق دوستان خوانده اند که حمل به اعتباراتی تقسیماتی داره. مثلا تقسیم میکردید حمل را به حمل طبعی و وضعی، حمل اعم بر اخص را میگفتید حمل طبعی، مثلا الانسان و حیوانون، که این معمولا عرفیت هم داره. در مقابل حمل اخص بر اعم را میگفتید حمل بله وضعی. خب کاری نداریم این قسم، مثلا مثالم نزنیم بهتر. در مقابل میگفتید حمل یا مواطات است یا اشتقاق، زیدون عدلون زیدون عادلون، یادتونه حمل هوهو میشه چی؟ مواطات، مثل این که میگید علی انسان و زاه کن، یا حمل زوهو که باید یک زوی در تقدیر میگرفتید دیگه، علی انسان و زه کن یعنی زوزه کن مثلا. ما به این حمله کاری نداریم. یک حمل سومی داشتیم، حمل ذاتی اولی و حمل شایع ثنایی. البته بعضی میگن ذاتی اولی، بعضی میگن اولی ذاتی، اینا با هم فرق نمی کنه. اینجا خلاف منطق شما تعبیر کرده، اینها مهم نیست. دوستان میدانن معنای حمل بیان اتحاد بین دو شیء است، که تو فارسی چی تعبیر میکنیم؟ این همانی دیگه، یعنی این آن است و آن این است، این همانی. لذا محضر شما عرض بکنم که برای حمل اتحاد میان دو شیء لازمه، لکن چنانچه اتحاد لازم است، به فرمان عزیزان باید یه مغایرتی هم باشه دیگه. چنانچه حمل، محضر شما عرض بکنم که بین متواینین جایز نیست، مثلا جایز نیست بگیم الانسان و جدار، این حمل متواینه اینه، بگیم زیدون امرون، زید یک کسی باشه، ابن خالد باشه، امرم ابن بکر باشه، دو نفر باشن، بگیم زیدون امرون، زید امر است، این غلطه. حمل متواینه این بر یکدیگر نشاید. چنانچه حمل متواینه این جایز نیست، حمل شیء بر نفسش هم بله جایز نیست، یه چیزی رو بر خودش حمل بکنی، بگید زیدون زیدون، اینم جایز نیست. پس باید بین موضوع و محمول هم اتحاد برقرار باشه و هم نوعی از مغایرت. با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، تقسیم سوم حمد که محل بحث ماست، این از باب یاداوریشون وارد شدن ما داریم، یه ذره مفصل تر وارد میشیم و الا گذرا عرض میکردیم رد میشدیم، توضیح میدیم. حمل اولی ذاتی کجاست؟ این رو باید دوستان بگن دیگه، چون مفصل خوندن. اگر اتحاد بین موضوع و محمول در چی باشه؟ مفهوم باشه، که طبیعتاً وقتی که اتحاد مفهومی وجود داره، مغایرت میشه مغایرت. گفتیم هم اتحاد میخوایم هم مغایرت میخوایم دیگه، اتحاد در مفهوم، مغایرت در اعتباره، در تفصیل و اجماله. اتحاد مفهومی که داشته باشه، مغایرت مصداقی که نمیتونه داشته باشه، بگیم مغایرت در مصداقی، این که غلطه. از مغایرت میشه اعتباری، تفصیل و اجمال. میگید الانسان و حیوان و ناطق، مفهومن متحدن، لیکن بالاجمال و تفصیل مغایره. حمل شایع صناعی یا یک نام دیگه هم بهش میگن چی میگن؟ علمای علم منطق
متعارف.
احسنتم، الحمل المتعارف اصلا بهش میگن شایع صناعی. چرا بهش میگن شایع صناعی؟ شایع میگن چون شیوع داره، اصلا متعارف هم همینه دیگه، چون متعارفه. معمولا در محاورات که حمل صورت میپذیره، نظر به چی دارن؟ مصداق دارن دیگه، حمل شایعه. صناعی هم میگن چون در عقیصه و عقیصه علوم و صناعات بیشتر کاربرد داره. اگر اتحاد در وجود و مصداق باشه و مغایرت در مفهوم، اینجا بهش میگن حمل شایعه بله صناعی. الانسان و حیوانون، این حمله ذاتی اولی است یا شایع صناعی؟ شایع صناعی. زیدون انسانون، حمله شایع صناعی. این نکته عرض کنم ببینم دوستان بلدن. این که آقایون میگن اتحاد در مصداق باشه یعنی چه؟ کدوم داخل و کدوم؟
مشترک
با قضیه بگید. یعنی کل ما کل ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول بل العکس. یعنی عکس شما کاری نداره. این که میگن اتحاد در صدق داشته باشه معناش اینه که کل ما صدق علیه الموضوع صدق علیه نه. اون چه که موضوع برش مصداق داره و صدق میکنه محمول هم برش صدق. الانسان و حیوان هر مصداقی از انسان آیا صدق میکنه برش حیوان یا نه؟ هر مصداقی از انسان چرا شک دارن دوستان؟ دوستان تردید میکنن. هر مصداقی از انسان حیوان هست یا نیست؟ ما حیوان هستیم یا نیستیم؟ هستیم، حیوان منطقی هستیم دیگه، حیوان عرفی نیستیم، اما حیوان منطقی که هستیم، چون عرفن میگن حیوان رو فاقد عقل میدانن، نه همین حیوان منطقی. زیدون انسانون، زیدون انسانی عرض کردم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعضی زیدون انسان خود تشخیص میدن حمله شایع صناعی است، اما میرسن به الانسان و حیوانو نمیدونن دچار مشکل میشن، چون در ناحیه موضوع هم یه مفهومی است کلی که مصادیق داره، اونجا هم موضوع مفهوم کلی است دچار مشکل میشن، حتی خب برای دوستان پیش نمیاد. کل ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول. این از نکته اول. پس ما حملی داریم اولی ذاتی، تقسیمی از هم اولی ذاتی شایع صناعی توضیح داریم. نکته دو، با توجه به این تقسیمی که گذشت، مؤلف محترم می‌فرمایند مقصود از این که صحت حمل و صحت سلب علامت است برای حقیقت و مجاز، مراد ما حمل اولیه ذاتی است و نه شایع صناعی، چون حمل اولیه ذاتی صحتش دلالت میکنه بر اتحاد مفهومین، مفهومین این معنیه این دیگه، و این عبارت اخرای اینه که ما بگیم این لفظ برای این معنا وضع شده است که مطلوب ما همینه. صحت سلب معناش اینه که این لفظ برای این معنا وضع نشده است. ایشون در مثال کتاب توضیح میدن، ما اجازه میدن دوستان عبارت رو بخونیم. ما که این نکات رو که میگیم آخر وقت عبارت خیلی سریع میشه، ما میدانیم معمولا عمدتا اینجوریه، نکات اولیمون دیگه دوستان عادت کردن تفسیر دقیق ولو اجمالی، اما دقیق خود کتابه، عبارت کتاب الانمون برای شما حل کردیم، چیز دیگه هم نداره، لکن نیاز به نکاتی داریم که هم مطلب کتاب روشن‌تر بشه، همین مدار دوستان با حواشی مطلب، بعضی از انظار پیرامون مطلب دوستان آشنا بشن، اینا ضروری هم هست آشنایی با این در این مقدار مباحث کلی در کنار این مباحث. عنایت بفرمایید دوستان عبارت رو. الثانی صحت الحمل و سلب. دیگه من مثالش رو تطبیق ندادم، اون مرحله آخر کتاب داره خیلی معطل نمیشه. ان صحت الحمل دلیل علی ان الموضوع الوارد فی الكلام. صحت حمل دلالت میکنه بر این که موضوعی که وارد شده در کلام، همون مبتدا نهی موضوع، قد وضع للمحمول، وضع شده است برای محمول. کما ان صحت السلب دلیل علی عدم وضعه له. صحت السلب دلالت میکنه بر عدم وضع موضوع برای الانسان و حیوان و ناطقون. این صحت هم دلالت میکنه که لفظ انسان وضع برای این مفهوم حیوان ناطق شده، موضوع لش حیوان ناطقه. و الاسد و لیس به حیوان ناطق. این صحت سلب دلالت میکنه بر این که لفظ اسد برای حیوان ناطق وضع نشده است. توضیح ان الحمل علی قسمین. هم به یک اعتبار، به اعتبارات مختلف، تقسیمات مختلف داره، اشاره کردیم، اما به یک اعتبار بر دو قسم تقسیم میشود. الاول الحمل الاولی یز ذاتی. تو تلخیص المنطق یا المنطق چی میخوندید؟ میگفت الحمل از ذاتی یا الاولی، ظاهرا اینجوری من به یادمه، فرق نمی کنه، هر دو آقایون میگن. و هو ما اذا کان المحمول نفس الموضوع، اما مفهومن محمول خود موضوع باشه، خب این که این همانیست، باید تو همه موارد باشه، اما مفهومن یکی باشن. به ان یکون ما یفهم من احدهما نفس ما یفهم من الاخر. عبارت دارید آقای منتظری؟ خب ایبی نداره، سر کلاس دقت بفرمایید به عبارت. بله، ما اذا کان المحمول، این که محمول نفس موضوع باشد مفهوما به این که اون چه که فهمیده میشود از یکی از این دو، مثلا از محمول، نفس اون چیزی باشد که از دیگری مثلا موضوع فهمیده میشه. مع اختلاف، اختلاف هم باید داشته باشه، تغایر میخواد، حمله شی بر نفس که جایز نیست. مع اختلاف بینهما فی الاجمال و التفصیل، کما اذا قلنا الاسد حیوان مفترس و الانسان حیوان ناطق. اینا دیگه راحت سریع بریم که بتونیم تو بزنگاهی که میخوایم توضیح بدیم معطل بشیم. الثانی الحمل الشائع الصناعی، حمل شایع صناع، و هو ما اذا کان الموضوع مغایرا للمحمول، اون حملی است که باشد موضوع غیر از محمول، اما فل مفهوم، مفهومن دوتان، اما و متحدن فل خارج، فل خارج معهو فل خارج یعنی فل مصداق، در مصداق و خارج محضر شما عرض بکنم با محمول چی باشه؟ موضوع متحد باشه. این متحدن عطف به اون مغایرنه، یعنی ما اذا کان المحمول، ما اذا کان الموضوع متحدن مع المحمول فل خارج فل مصداق، کما اذا قلنا زیدون انسانون، حالا منحصر به این مثال هم نیست، بگیم هل انسان و حیوان، فما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخر، مفهوم زید غیر از مفهومه بله انسان. اینم بلد باشن دوستان، حتی شنیدن اخیرا دیگه معمولا تذکرم داده میشه، ولی تو بعضی از عبارات منطقی هست، اون از جهت علمی متاسفانه حالا ممکنه بالاخره دفاع هم داشته باشن، نسب اربعه که آقایون مطرح میکنن بین مصادیق دو مفهومه، بین خود دو مفهوم چه نسبی وجود داره؟ بله؟ دو تا نسبت داریم، یا تساویس یا تباینه. نزا نگن دوستان مثلا حالا احیانا که انسان همون حیوان ناطق است، زید مثلا حیوان ناطق مقید به بعض امور است، اینجا تداخل میکنن، یا بین حیوان و حیوان ناطق مثلا عام و خاص مطلق، نه، مفاهیم یا مباینن یا مساوقن. فما یفهم من احدهما غیر ما یفهم من الاخر، غیر انهما متحققان به وجود واحد فی الخارج، لكن تحقق خارجشون به وجود بله واحدی، یعنی ببین به وجود واحد است. دقت کنید، نگید خب انسان مصداقی داره، امر که زید نیست، چطور متحد در خارجن؟ متحد در خارج، من برای دوستان توضیح دادم، معناش صدقه علی تساوی نیست، بلکه معناش چیه؟ کل ما یستق علیه الموضوع یستق علیه المحمول، یعنی اون چه که برایش زید صدق میکنند برایش انسان هم صدق. آیا به زید میتونیم بگیم انسان هم نمیتونیم بگیم؟ تمام شد، این اتحاد در صدق همین مقدار کفایت میکنه. اذا تزح ما تلوناه علیک، محضر شما عرض بکنم که زمانی که روشن شد اون چه که ما برای تو مطرح کردیم فی ما قبل، در اون چه که گذشت، فعلا بدان، با این مقدمه بدان، ان المقصود من ان صحت الحمل او صحت السلب علامت للحقیقت والمجاز، بدان که مقصود از صحت هم و صحت این که صحت هم و صحت سلب علامت حقیقت و مجازن، هو القسم اول، حمل اولیه ذاتی ما مرادمونه، صحیح باشد حمل اولیه ذاتی دال بر حقیقته، یعنی لفظ موضوع برای محمول فرض شده. اگر محضر شما عرض بکنم صحت سلب صحیح باشد، معناش اینه که حقیقت نیست. پس صحت الهم ول هویه، هویه یعنی چه؟ این همانی، این همانی در مفهوم دیگه، این همانی صحت حمل، صحت حمل این همانی. ممکنه مثلا محضر شما عرض بکنم که در حال احتمالی داره، بذارید من عرض نکنم، صحت الحمل والهو هویه، صحت حمل یعنی صحت این برقراری این همانی، هو هویه یعنی این آن است، تکشف عن وحدت المفهوم والمعنا، کشف میکنه از وحدت مفهوم و معنا. بلد باشن باز دوستان مفهوم حداقل سه معنا داره، یکی از معانی مفهوم چیه؟ بله معنا، خود مفهوم که میگیم یعنی معنا، مفهوم لفظ یعنی معنای لفظ، اینجا این مراده. توی مغنی من همین چند جلسه قبل ستاشو برای دوستان گفتم، اینجا همون مراده، تکشف عن وحدت المفهوم والمعنا، و هو عبارت اخرى عن وضع احدهما للاخر، و یه بار دخوره یعنی که لفظ موضوع برای محمول وضع شده دیگه، وقتی معناشون یکیست این همانی برقرار ازیت معنا و مفهوم، معناش اینه که اون چی که انسان در معنایی که انسان دلالت میکنه همان معناست که ایمان ناطق دلالت میکنه. کما ان صحت السلب تکشف عن خلاف ذلك، صحت السلب هم از خلاف این مطلب کشف میکنه. مثلا مثال میزنه ایشون، اذا صح حمل الحيوان المفترس على الاسد، زمانی که صحیح باشه حمل حیوان مفترس بر اسد، میتونیم بگیم الاسد و حیوان مفترس، بالحمل الاولی یکشفو کشف میکنه از چی؟ عن از این که ان المحمول نفس الموضوع مفهوما، محمول خود موضوع از جهت مفهوم و از جهت معنا، و هو عبارت اخرى عن وضع احد همال الاخر، و این عبارت اخرى از وضع موضوع برای محمول دیگه. وقتی میگیم مفهومی که محمول دلالت میکنه همان مفهومی است که موضوع دلالت میکنه، همان معنایی است که موضوع دلالت میکنه، یعنی موضوع برای محمول وضع شده دیگه. کما انه اذا صح سلب الحيوان الناطق عن الاسد، همچنان که زمانی که صحیح باشد سلب حیوان ناطق از اسد بالحمل الاولی، کما اذا قیل الاسد ليس حيوانا ناطقا، ما صحیح حیوان ناطق رو سلب کنیم از اسد، کشف از چی میکنه؟ یک شفاعت تغایر المفهومی بینهما، مفهوم معناشون با هم متفاوته، و هو یلازم عدم وضع احد همال آخر، ملازمه با این که یکی برای دیگری وضع نشده. هازا قایت ما قال المؤلف حفظه الله، قایت چیزی که بالاخره ایشون دارن ما تونستیم مطرح بکنیم اینه. اما خب محضر شما عرض بکنم بعض نکات لازم به تذکر است، من این نکات را عرض میکنم، انشاءالله فرصتی هم میماند که فرمایشات دوستان رو هم گوش بدیم. ما دقت دوستان اینات بفرمایم. اولا ما برای تبادر، خاطر شریف عزیزان باشه، جلسه قبل اشکالی از خارج عبارتون تقریبا همه آقایون دارن عرض کردیم. اون اشکال چی بود؟ دور بود دیگه. من سریع عرض میکنم اون رو چون بعضی از دوستان نبودن. گفتیم میگن تبادر علامت حقیقته، یعنی از راه تبادر ما علم به وضع پیدا میکنیم، درسته؟ پس تبادر متوقف بر چیه؟ یعنی علم به وضع متوقف بر چیه؟ تبادر. بخوایم علم به وضع پیدا بکنیم بعد بریم سراغ تبادر. ما سوال کردیم تبادر از کجا ایجاد بشه؟ بله همینطور انسان به دنیا میاد، اینجوری نیست که یه لفظی بشنوی یه تبادر ذهنی براش ایجاد بشه. شما به بچه‌ای که مثلا 6 ماه است بگید آب، هیچ مفهوم ذهنی براش ممکن ایجاد نشه، قطعا همینطوره. پس تبادر یک منشأ میخواد. منشأ تبادر چیه؟ ما تا علم به وضع نداشته باشیم چطور برامون تبادر ایجاد بشه؟ لذا گفتیم چی پیش میاد؟ بله دور پیش میاد. برای علم به وضع، یعنی علامت حقیقت رو داریم بیان میکنیم دیگه، درسته؟ علامتی که ما رو برسانه به حقیقت، درسته؟ گفتیم برید سراغ چی؟ برید سراغ تبادر. بعد گفتیم خب خود تبادر منشأ میخواد، تبادر ایجاد نمیشود مگر اینکه علم به وضع وجود داشته باشه. توقف الشیء علی نفسه میشه دور مسرح هم هست بلا واسطه. اینو حلش کردیم. حالا مهمترین جوابش این بود که گفتیم تبادر که میگیم متوقف است بر علم به وضع، متوقف بر تبادر با اون علم به وضعی که تبادر متوقف بر اون فرق میکنه. علم به وضعی که تبادر برش متوقف است علم اجمالی است، یعنی علم اجمالی باید باشد تبادر بیاد. علم اجمالی که در خزانه نفس ارباب لغت، کسانی که اهل لغتن، وجود داره، اون علم اجمالی باشه بعد التفات بشه به یک لفظ خاصی بروز پیدا میکنه، تبادر حاصل میشود. بعد تبادر که اومد، از این تبادر ما به چی میرسیم؟ به علم تفصیلی به وضع میرسیم. با این تغایر دور رو حلش کردیم، معمولا من با همین بیان حل کردن، حتی بیان های دیگری هم وجود دار. خب نکته محضر شما عرض بکنم دیگر، ما ظاهرا سومین نکته هستیم، دو نکته اول در توضیح عبارت بود. نکته سوم اینه که همان اشکال دور رو توی صحت حمل و صحت سلب هم آقایون مطرح کردن. خب ما الان به مثال‌های واضحی مثال زدیم، خب طبیعتاً مورد تایید همه هم هست دیگه. الانسان و حیوان و ناطق، الاسد و حیوان و مفترس، الاسد و لیس به حیوان و مفترس. خب اینا روشنه، اما وقتی کنکاش میکنه انسان میبینه خب حکم به صحت حمل یا حکم به صحت سلب از کجا باید بیاد؟ من از کجا باید بفهمم که الانسان و حیوان و ناطق این هم صحیح هست یا صحیح نیست؟ بله؟ تا علم به وضع نداشته باشم از کجا باید اینو بفهمم؟ بذار همون اشکال دور اینجا هم پیش میاد که من معطل نمیشم. الجواب و الجواب، جوابش هم همونه دیگه، که محضر شما عرض بکنم که صحت هم درست نیاز داره به علم به وضع، اما چه علمی؟ اجمالی. بعد که علم اجمالی باعث این شد که ما حکم بکنیم به صحت هم، از صحت هم به چی میرسیم؟ به علم تفصیلی به وضع میرسیم، اما دنبال همین علم تفصیلی هستیم. این از نکته سوم. معطلشیم بعد از نکات میمونه، چون من دیگه اعتراض رو عرض نمی کنم. حالا اگر دوستان میخوان نکته رو بفرمان ما هستیم خدمت شما.
فکر فهم خود رو هم اتفاده بشه. این تو تبادر وقتی که شخص یک معنی درش بزواده میشه، یک علم ظنی داره که این معنی حقیقی هست. اما وقتی از خارج بهش گفته میشه که این تبادر حجته، یقین میکنه که این معنی حقیقیه. اون تو توی صحت هم طرف به یقین حکم میکنه که مثلا این آن مفهوم داره. یعنی این دو تا با هم متلازمان هستن. هرگاه شخصی معنای حقیقی را دونست، به تبع و لزوماً حکم می‌کنه به صحت هم، و هرگاه صحت هم دونست ملازمش
دانست اجمالاً و تفصیلاً. اگر به تفصیل بدانه که دیگه اصلا نمیخواد به عنوان یک علامت بره دنبالش، که اون دیگه علم به وضع داره تفصیلاً، ما در اون مورد اصلا نیاز نداریم. اما نکته اینه، ببینید اون اربابان لغت، ما الان ارباب لغت فارسیم دیگه، آیا به تمام معانی لغات فارسی در آن واحد توجه و التفات تفصیلی داریم؟ نداریم. اما چون ما زبانمون زبان مادری است و الفاظ و مفاهیم الفاظ این لغت در خزانه نفس ما وجود داره، حالا الا ما خرج شازن، حالا یه الفاظی است جدیدن بیاد یا مثلا توجه نداشتیم در طول عمرمون، کاری نداریم به اونها، اما عمدتاً معانی الفاظ در خزانه نفس صاحب یک لغت وجود داره، لکن اجمالاً وجود داره، التفات تفصیلی به اون نیست. موقعی که بحث حملی پیش میاد، تبادل پیش میاد، از اون ارتکاز اجمالی استفاده میکنه برای رسیدن به تبادل، یا برای حکم به صحت هم یا عدم صحت هم که اون صحت سلب میشه، بعد از توادر و صحت هم به چی میرسه؟ بله؟ به التفات تفصیلی و علم تفصیلی به معنا میرسه. این مقدار قابل دفاعه، مگر از یک جهات دیگری که بعضی وارد شدن بخوایم بحث بکنیم. دقت کنن دوستان، نکته چهار، صلواتی بفرستن. یک نکته دیگری که توجهش برای دوستان لازمه، بله نکته عبارتیست اما لازم هست، باز یه نوع برگشتی هم به همون عنوان داره که من معطل شدم دیروز 10 دقیقه یک رو بحث می‌کردیم. این یک عنوان ها، اما چقدر اثرات بحثی داره. این مؤلف محترم در یک جا تعبیر به چی کردن؟ صفحه 16 اون پاراگراف آخر تو بحث ما، سطر دوم، اول و دوم، گفتن اذا تزه ما تلوناه علیک فعلم ان المقصود من ان صحت الحم او صحت السل. بله، مقصود از این که صحت هم یا صحت سلب علامتون للحقیقته. یعنی چه؟ یعنی صحت هم، سرا رو بالا کنن دقت کنن، صحت حمل علامت حقیقته، صحت سلب علامت مجازه. درسته؟ اصلا تو عنوان هم ما داشتیم علامت الحقیقته والمجاز، صحت سلب رو ایشون علامت مجاز بیان میکنن. آیا حقیقتا اینه؟ صحت هم علامت حقیقت اگر باشد، که حالا حرف عرض میکنیم هست طبق بیان کتاب ها خوندیم، اما صحت سلب علامت مجازه. ببینید من میگم الانسان لیس بجدار، انسان جدار نیست. صحیح است سلب جدار از انسان. آیا معناش اینه که لفظ انسان رو میتونم در جدار مجازن استعمال کنم؟ چون علامت مجازه معناش اینه دیگه. میتونم یا نمیتونم؟ میتوانم یا نمیتوانم؟ نمیتوانم. غالب مواردی که صحت سلب داریم نمیتونیم مجازن استعمال کنیم، چون نه علقه در اونجا وجود داره نه حسن طبع وجود داره. یعنی چه مبنای علاقه رو ما بپسندیم بپذیریم که جلسات قبل توضیح میدادیم، چه مبنای حسن طبع رو بپذیریم، هیچ کدام وجود نداره که ما بخواییم استعمال مجازی در اونجا مطرح بکنیم. اما چه کنیم؟ دقت کنن عزیزان، چه کنیم که بسیاری از آقایان همین گونه تعبیر کردن. مثلا مرحوم مظفر دارن که وذکروا، نسبت میده به دیگران هم خب دارن دیگه، ان صحت السلب علامت علی انه مجاز فی. یا مرحوم های خویی دارن که ذکروا ان صحت السلب علامت المجاز، صحت السلب علامت مجازه. ببینید مراد آقایان از علامت مجاز بودن عدم همان علقه است. ما گفتیم تو این علائم داریم تو چی بحث میکنیم جلسه قبل توضیح دادیم؟ تو این که آیا اون علقه و ارتباطی که ما رو از لفظ بدون قرینه به معنا میرسانه وجود داره در این مورد یا وجود نداره؟ درسته؟ علامت حقیقت یعنی علامت وجود داره، یه علقه وجود داره. علامت مجاز است یعنی این علقه وجود نداره. علامت مجاز است یعنی حقیقی نیست. حالا آیا استعمال علی نحو المجاز درسته یا درست نیست؟ باید ببینیم اگر حسن طبع وجود داشت، اگر علاقه ها وجود داشت بله و الا نه. لذا ایشان و دیگران که تعبیر میکنن به علامت مجاز، مرادشون این نیست که لفظ مجازن میتونه تو این مورد استعمال بشه. معناش اینه که این معنای حقیقی نیست. ولذا ببینید تعبیرات ایشون جای دیگه خیلی دقیقه. اول بحثو بیارید سطر دوم، کما ان صحت السلب، بخوانند دوستان، دلیلون علا عدم وضعه. نمیگن دلیلون علا علال مجاز، میگن دلیل برای اینه که وضع نشده، یعنی حقیقت نیست. یا آخر عبارت هم دارن، آخرین کلمه، و هوه یلازم عدم وضع احد همال الاخر. بذار معلوم شه اونجا هم که گفتن علامت مجازه، علامت مجازه یعنی چه؟ یعنی این معنا موضوع اللهی نیست، معنای موضوع اللهی نیست. اما آیا میتونیم مجازن درش استعمال کنیم؟ این دیگه بستگی داره به اینکه آیا علائق وجود داشته باشد یا علائق وجود نداشته باشه، حسن طبع باشه یا نباشه. نکته بعدی، بعضی از آقایان علاوه بر صحت حمل و صحت سلب، عدم صحت حمل و عدم صحت سلب را هم آوردن. مرحوم زفر رو نگاه کنید، اصول فقه رو همین مقدار که به گوش دوستان بخوره بذارم روش فکر بکنن، آیا صحت حمل با عدم صحت سلب فرق میکنه یا نمیکنه؟ خب عمده آقایون میگن نه یکیه. آیا صحت سلب با عدم صحت حمل فرق میکنه یا نمیکنه؟ صحت سلب، سلبش صحیحه، یا بگیم حملش صحیح نیست، عدم صحت حمل نما هم فرق میکنن یا نمیکنن؟ عمده آقایان میگن نه، اینها یکی، تعابیر مختلف. اینم از این نکته. این نکته مهمه دیگری عرض کنم، دو سه تا نکته هست، اگه برسیم دو تاشون مهمه عرض کنیم خوبه. حالا همین نکته رو دقت کنیم، نزدیک اذانه. ایشون فرمودن مراد از حمل چیه؟ اولی اضافی. آیا از حمل شایع صناعی نمیتونیم به حقیقت برسیم؟ بله، ظاهر بیان ایشون و خیلی از آقایان دیگر اینه که نمیشه. حالا ما یه راهکار عرض میکنیم خدمت دوستان که دارن بعضی از عزیزان، با این راهکار از حمل شایع صناعی هم میتوانیم به حقیقت برسیم، اما در یک موارد خاص، نه همیشه. اگر لفظی مردد بین دو معنا بود تو این فضا، اگر لفظی مردد بود بین دو معنا، یعنی بدانیم این لفظ یا معناش اینه یا معناش اینه، از این دو حالت خارج نیست. مثلا مثال معروفی که آقایون میزنن اینه، آیه مبارکه چه میفرماید؟ اگر مریض بودید، مشکل داشتید، کذا و کذا و کذا، فتیممو سعیدن، فتیممو سعیدن، با سعید تیمم کنید. خب سعید چیه؟ سعید با صاد و عین. سعید چیه؟ آیا سعید خصوص تراب است، خاک است، خاک خالص، یا اعم از وجه الارض؟ هر وجه الارضی رو بهش میگن سعید، هر چیزی که روی زمین باشه، اعم از این که خاک باشه، سنگ باشه، گل باشه و کذا و کذا. آیا فقط تراب است یا اعم از تراب و سنگ و اینها؟ میدانیم یا این یا اونه، وجه سومی نداره. خب در چنین فضایی آیا از حمل شایع میتوانیم استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ بله، اگر دقت کنم دوستان، اگر بتوانیم سعید را برای مصداق مشکوک محمول قرار بدیم به حمل شایع، مثلا الان مصداق مشکوک ما چیه؟ سنگ دیگه. یعنی اگر بر سنگ بتونیم هم بکنیم، ثابت میشه که سعید وضع شده برای مطلقه وجه الارض. اینجوری هست یا نیست؟ توجه دارن دوستان یا نه؟ آخر وقتی ببینید لفظ سعید از دو احتمال خارج نیست، یا فقط تراب یا اهم از تراب و سنگ. من برای غیر تراب یه مثال بذارم که باید میکنم، یا برای تراب یا برای تراب و سنگ، نمیدونیم حقیقت در تراب یا حقیقت در اهم. خب تراب که محل مورد یقینی ماست، این که بحث درش نداره، میتونیم بگیم از تراب و بفرمایید سعیدون به هم شایع هست دیگه، یعنی کل ما صدق علیه علیه تراب صدق علیه سعید، این که بحث درش نداره. اما آیا محضر شما عرض میکنم این که بخواهیم بفهمیم برای اخصه برای اهمست، اگر بتوانیم مصداق مشکوک را موضوع برای لفظ مورد بحث قرار بدیم و این هم حمل صحیح باشه به حمل شایع، چی ثابت میشه؟ ثابت میشه که برای اهم دیگه. اگر بتونیم بگیم الحجرو بفرمایید سعیدون، یا بتوانیم بگیم الحجرو لیس به سعیدن، هم حمل شایع یا حمل اولیه؟ حمل شایع دیگه، درسته؟ اگر این هم درست باشه، معناش اینه که سعید معناش مطلق وجه الارض، درست است؟ درست نیست، چون اگر مطلق وجه الارض نباشه، فقط تراب باشه، دیگه نباید حملش بر سنگ صحیح باشه. اما اگر بگیم الحجر لیس بسعیده، این درست باشه، یعنی صحت سنگ داشته باشه، معلوم میشه برای خصوص چی بحث شده؟ خصوص تراب. پس ما از حمل شایع هم در یک فضای خاصی که زیادم پیش میاد کم پیش نمیاد می توانیم استفاده بکنیم، برایش این برای شناخت حقیقت از مجاز. تا انشالله جلسه بعد، اما اگر نکته ای بود از یه جهتی، نکته اساسی ما هم هست، اشاره بکنیم به بیان مخالفین، عرض بکنیم و الله رد میشیم تا ادامه بحث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.